دارم، من کامبز حسینی هستم و نمیدونم که آیا شما هم مثل من هستید شدید یا اینکه بنده به تنهایی این احساس دارم که توان از ما برای آنچه میخواهیم و نمیتوانیم که به دست بیاوریم از ما گرفته که نه یعنی ضعیف شده و برای همین است که کلا ول کرده ایم و گیر داده ایم به افغانستان که آی ملت ببخشید که در ایران ما به اندازه کافی شلاق مذهبی و خوشگوتر مذهب نداریم و اصلا به نسبت اوضاع خوشگوتر زیادم اونطوری که باید باشد و برای همین آی دیدی طالبان آخ زنان دیدی چیکار کرد آخ دیدی وای از این حرفا که کلا یه جورایی بس دردم را میخوام فراموش کنم با درد بزرگتره که یعنی انگار نه انگار که ما در خانه جزام داریم ما داستان داریم ما و کلا به همون خدایی که تو میپرستی و من نه چراغی که به خانه رباس به مسجد نرو که کلا این داستان طالبان رو ببین پس ما خیلی بهتریم دارد برای دیکتاتوری مذهبی جمهوری اسلامی میخرد زمان برای ما میبرد عمر و اعصاب تا بعد یک دفعه مثلا خدای نکرده زبونم لال از خواب بیدار شویم ببینیم در این مدتی که ما داشتیم برای آنها گریه میکردیم هیچ کس گریه که برای ما نکرد هیچ تره هم برای ما خورد نکرد و من از آن روز میترسم از آن روز ترسم میآید که همینجا من شاید تو قاضی نشسته باشیم پیچ رادیو به دست یک دست که نه با همان دو دست خاک خشک ایران بر سر بریزیم که یعنی دیدی چی شد
میپرسد چی شد
و در جواب به ناگهان بر زمین بنشسته ناله زار کنیم که پس یک دو سه چهار که نه پنشیر ما کو احمد ما کو مسعود ما کو پسر خوشتیپ و سکسی مسعود ما کو مقاومت ما کو و کلن ما کو یعنی ما خودمان کو که از ما کو تا سرخس و آقا جاری ویروس خورده و دیکتاتور زده در این دور باطل دنبال جواب این پرسشیم که پس ملت درد ما کو
دوباره میپرسد که خسته ای؟
میگوید چرا از من میپرسی؟ میپرسد پس از کی بپرسم؟ میگوید آشیان ما پس چی شد؟ میپرسد مگر بالت شکسته؟ میگوید پنپه میپرسد آسمان ما چه شد؟ میگوید از من میپرسی؟ میپرسد پس از کی بپرسم؟ میگوید دور باطل است و قایقی که در گل است و جای شهر پشت دریا مرگ روی ساحل است و سکوت میکنه؟
نباشته رو
سکوت میکنین؟
خب بپرس بازم
از کی بپرسم؟
از پرنده ها بپرس از قفس شکسته ها آسمان ما کجا آسمان خسته ها
خسته کی بوده؟
جان تو من به جان تو
تو دیروز میگفته خستگی معنا نداره جوانی که خسته است میل و خواهشی به خدا نداره
الانم میگم
نداره
دیگه نداره
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 نداره نداره نداره نداره نداره نداره نداره نداره نداره
نداره نداره نداره نداره نداره نداره نداره نداره نداره نداره نداره نداره نداره نداره نداره نداره نداره نداره نداره نداره نداره نداره نداره نداره نداره نداره نداره نداره نداره نداره نداره
چرا
نگه دار مگه داره
نمیگم داره
خب
نه ولی خب داشتی میگفتی افغانستان و پنشیر و تظاهرات زنان در کابل برای حقوق اولیه انسانی و شلیک به سر خبرنگار و ریش و پشم و عمامه و زور و صحنه به تصویر کشیدن کشته شدن خود توسط خود و طالبان نرم و طالبان اصلاح طلب و طالبان حالا سخنگو دارو و بالاخره ما قیافه اینا که از غار مخفیگاه بن لادن دارو مدن رو دیدیم و سرنوشت پناهجویان افغان در ایران و دیگر نقاط جهان و قطع اینترنت و تلفن و موبایل و گروگانگیری طالبان از مردم و نه تنها مردم افغانستان بلکه مردم دیگر نقاط جهان و زندان و سپردن پست‌های اساسی تخصصی کشور به این ملا و آن ملای بدون تخصص و بی‌سواد و کشتار 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 و
کشتار نگهدار
آقا جان دور باطل است
دور باطل است و قایقی که در گل است و جای شهر پشت دریا مرگ روی ساحل است و
آشنا چی؟ آشنا نیست؟ همین غربت دیگه غربت
غربت
کوچ
خناب
و تیر
دور
دور دور دور باطل است و دیگر چیزی نمانده.
چی نمانده؟
غربت.
غربتی نمانده دریا من روی سال است و دور دور باطل است و قایقی که در گل است و جای شهر پشت دریا من روی سال است.
همین نسیم مهربان و بلند آسمان که میگی
نگفتم هنوز که
بگو
چی بگم؟
همین که آب و دانه میدهند بال پرشکسته را
کو.
خودش کو
بذار خودش بگه که چی کو
کو
کو نسیم مهربان کو بلند آسمان یک جهان پرنده را کو کرام بی کرام آب و دانه می دهند بال پرشکسته را کو پری که پر کنند.
یعنی میخوام بگم این چرخی زندگی منطقی ما و این ور باطل و اینا بحث امروز و دیروز حتی نیست، برمیگرده همینجوری همه ها ازل
تا ازل.
حالا نه اونقدر قلیز شاید، ولی تا شاملوش رو میدونم.
تا شاملو چی میدونم؟
خستگی، جنگ با خیشتن، آگاهی از سایه عظیم کرکسی گشود بال بر سراسر میدان، ناگزیری از شکست و مرگ، تقدیر، تقدیر، تقدیر.
شما؟
من بامدادم سرانجام خسته بیان که جز با خیشتن به جنگ برخواسته باشم، هرچند جنگی از این فرساینده تر نیست که پیش از آن که باره برانگیزی آگاهی که سایه عظیم کرکسی گشود بال بر سراسر میدان گذشته است، تقدیر از تو گدازی خونالوده در خاک کرده است و تو را از شکست و مرگ گزیر نیست.
تکرار.
داشتی میگفت
چی میگفتم؟
که بابا بس دیگه، افغانستان. اوکی مهمه، فهمیدیم و اینا، ولی اینطور نباشد که کلا بیخار اخبار ایران و اینا. بیچاره شدی؟
بیچاره بودی.
ببخشید.
نه میخوام بگم که ما کلا آدمای رمانتیکی هستیم دیگه.
شما؟
ما شرقیا، اون منطقه تحت مناقشه و اینا.
چی میگه؟
الان میگم.
رمانتیک؟ الان وضعیت رمانتیکه.
نه از اون نظر، ولی شاید ما برای مرده که نه، ولی برای خودمون داریم گریه میکنیم. یعنی به ظاهر از بیرون اینجوری به نظر که نه دیده میشه که مشغول گریه بر افغانستانیم، ولی در حقیقت پنج شیر را بهانه کرده. حالا که میشه در فضای عمومی بدون خجالت گریه کرد، بغض خود را ترکانده بر سرنوشت خودمان حق حق میکنه.
رمانتیک؟
شما آخر همه فجایعی که بر ما نازل میشه یه موسیقی آداجیو بذار، یک آیدا در آینه بیار، آخرش ناگهان میبینی که چجوری تراژدی تبدیل به غم شیرین عاشقانه میشه. ما غم دیگری رو حال خودمون میکنیم. یعنی خوب بلدیم که بستر گریه فراهم کنیم، رومون نمیشه بغضمون رو بتره کنیم، انگشت اشاره رو گرفتیم سمت رشته کوه هندوکش. هر 40-50 سال یک بار ما این کار میکنیم.
شما؟
من بامدادم شهروندی با اندام و هوشی متوسط، نسبم با یک حلقه به آوارگان کابل می پیوندد، نام کوچکم عربیست، نام قبیله‌ایم ترکی، کنیتم پارسی، نام قبیله‌ایم شرم سار تاریخ است و نام کوچکم را دوست نمی دارم. تنها هنگامی که تو هم آواز می دهی این نام زیباترین کلام جهان است و آن صدا غمناکترین آواز استمداد.
پس چی شد؟ همون جیمینا رو اینا که گفتی، آداجیو اینا.
آداجیو. یعنی عملا نشون بدن.
ما فکر می‌کردیم شما فقط حرف نمی‌زنید، مرد عملی.
کل می‌ندازی همش؟ باش بیا.
ریوایند.
نسبم با یک حلقه به آوارگان کابل می‌پیوندد. نام کوچکم عربی است، نام قبیله ایم ترکی، کنیتم پارسی، نام قبیله ایم شرم سار تاریخ است و نام کوچکم را دوست نمی دارم. تنها هنگامی که تو ام آواز می دهی این نام زیباترین کلام جهان است و آن صدا غمناکترین آواز استمداد.
تو این بحر مشکل اصلی ما اینه که وقتی که از یک مرحله میخوایم بریم به یه مرحله دیگه، مثل سربازی، منی که الان سربازیم تمام شده موندم از این به بعد چی کار کنم؟ حتی فکر کردن بهش هم ترسناک. نمیتونی بمونی اینجا، نه بودجهشو داری که بری.
علی رغم این صدای خوشحالی که دارم از ذوق صحبت کردم با شما، عمیقا ناراحتم. خودم و اطرافیانم غمگینیم، اونم به خاطر این حس عجیب و غریبی که این روزها داریم. اتفاقی که داره میفته و طبق آمار رسمی که اعلام میشه نزدیک 500 نفر هر روز دارن فوت میکنن، و چطور این قضیه انقدر عادی شده برامون، چطور باش کنار اومدیم. اگر امکانش هست براتون راجع به این قضیه صحبت کنه، راجع به این که چرا پدیده‌ای مثل مرگ انقدر عادی شده تو جامعه ما، و شاید تو هر جای دیگه یا هر زمان دیگه این اتفاق می افتاد میتونست یه انگیزه بزرگ باشه برای چیزی نوشتن، حرفی زدن، حرکتی کردن، قدمی برداشتن. ولی ما ها انگار که نه، انگار همینطور نشستیم و تماشا میکنیم.
اینجا جاییست نزدیک آخر دنیا، بند نسوان، زندان مرکزی بوشهر.
سال گذشته و هنگامی که به این زندان تبعید شدم، میدانستم که با جهنمی فراموش شده مواجه خواهم شد، اما سبعیت جاری در این زندان حتی در خیالاتم هم نمی گنجید. زنان زندانی این بند به جرم زن بودن و زندانی بودن تحت وحشیانه ترین شکنجه ها و ضد انسانی ترین شرایط ممکن نگهداری می شوند. هر طور که می توانستم و به هر کجا که می شناختم از وحشت و توحش این زندان نوشتم و گفتم. شبیه ایستادن در میان چهار دیوار از جنس سنگ و فریاد زدن. اما این بار می خواهم رو به کسانی از رنج های زنان زندانی در بوشهر حرف بزنم که گوشی برای شنیدن دارند. جانشان از ظلم به لب آمده و در مقابل خشونت بی تفاوت نیستن. این گزارش با اسامی مستعار صحنه های کوتاه از شرایطی است که زنان زندانی بوشهر در آن زیست می کنند.
یه جوجه رو فرستادن به جای حاجی.
در بابا همه چی توی مملکت شده بچه بازی.
زهرا زن افغانستانی با فرزندش از دست طالبان و مرگ گریخته و حالا در مراسم تدفین نمادینی که زندانبانان ترتیب دادند در هواخوری زندان مرکزی بوشهر ایستاده است. از دید زندانبانان احمد که در آغوش مادر راهی زندان شده حرامزاده است. کودک زهرا در هواخوری بند نسوان به دستور مسئول اندرزگاه کفن پیچ شده، تنها برای اینکه احمد بترسد و شب زودتر بخوابد. زهرا بخت زده است و به محض در آوردن فرزندش از کفن به سویش حمله می کند. پسر را کتک می زند و می گوید خودم ادبش می کنم، من خودم ادبش می کنم دیگه، لطفا شما باش کار نشته باش. نه من خودم ادبش می کنم. حمام رفتن زندانیان در زندان بوشهر ساعت‌های مشخصی دارد. سحر خارج از ساعت مقرر حمام کرده و حالا به همین جرم باید در وسط هواخوری به دست مسئول بند پاک شود. مسئول بند سحر را در هواخوری لخت می کند. با همکاری مددکار بند با شیر و آب معدنی غسل می دهد و بقیه زندانیان را وادار می کند که صحنه را تماشا کنند و او را هو کنند. اگر کسی نگاهش را بدزدد از حق تلفن محروم خواهد شد. ده ها چشم خشمگین حیرت زده به تن اوریان و لرزان زن خیره شدند. هر کدام من فکر میکنیم چقدر تنها و بیپناهیم. قانون حجاب اجباری برای زنان زندانی بوشهر در سطحی فراتر از آنچه که در برخی زندان‌ها مرسوم است اجرا می‌شود. چادر و پوشش کامل در صف آمار و راهرو و هواخوری اجباری است. زن زندانی در هر جایی جز تخت خواب باید حجاب داشته باشد. آمنه از بازداشتگاه برمی‌گردد. چند باری است با وجود تمام شدن مراحل تحقیق و بازجویی به مراکز تحقیق منتقل می شود، اما نه برای سوال جواب. او را با هماهنگی مسئول بند برای ارائه خدمات جنسی به مأموران تحویل می دهند. اینجا با هماهنگی مسئول بند خیلی کارها انجام می شود، مثل فرستادن زنانی که از طرف خانواده حمایت مالی نمی شوند نزد زندانی های مرد بند مالی و صیغه موقت آنها. این فقط چند مورد از 20 موردی است که تاکنون در رابطه با بند نسوان زندان بوشهر کتبی و شفاهی به مسئولان اعلام کردم و پاسخی جز سکوت گورستانی نگرفتم. هر کسی هم که اعتراض کند تشدید شکنجه ها کمینش را می کشد. تهدید به معاینه آلت تناسلی در برابر تمام پرسنل زندانی ها، ضرب و شتم زندانی، قرنطینه زندانی، آوردن گارد و شکنجه و تعرض، قطعی تلفن، ملاقات، لغو مرخصی. در سیاه چال بوشهر هر گونه سرپیچی و سرکشی از اوامر خشن و غیر انسانی اداره کنندگان زندان برابر است با مچاله شدن بیشتر و بیشتر در این برزخ که نه صدایی به بیرون دارد و نه چهره.
هرچند که این سفر کوتاهه اما دلم نمی‌شکنه.
گزارشی که شنیدید نوشته خانم سپیده قالیان بود. سپیده از متهمان اعتراضات کارگری 1397 هفت‌تپه بود که ایشون در اول تابستان 99 جهت اجرای حکم بازداشت و به زندان اوین محکم شد. اول تیر 21 اسفند 99 از اوین به زندان بوشهر تبعید شد. انتقال خانم قالیان از بند زندان زنان زندان اوین ساعت 11 شب با دستبند و پابند صورت گرفت. سپیده از 28 خرداد ماه به دلیل ابتلا به کرونا در زندان در مرخصی به سر می‌بره. سپیده قالیان در پرونده اعتراضات هفت‌تپه به 5 سال حبس محکوم شده است.
بستی تو تا
باره
سفر از
یه
قالیان که توی مرخصی الان یه گزارش عجیب غریب توی توییترش از زندان وضعیت زندان زنان بوشهر منتشر کرد که خب به هر حال تصورش دور از ذهن نیست که همچین وضعیتی حاکم باشه. به هر حال صاحب نداره دیگه به اصطلاح میانه کلا هیچی توی ایران، چه برسه به زندان ها و آدمایی که حالا اونجا بی‌پناهن و پشت دره بسته پشت دیواره بلند. دو هفته پیشم خب به حال این قضیه تصویر رسانه‌ای شد و توی کمتر از یه هفته دو هفته باز خوابید مال تصاویر زندان ایوین. باید یه جوری مردم یادآوری کرد به اینجور مسائل بی تفاوت نباشن. اینا مسائلی که داخل منتشر میشه جز خط نظام، خط قرمزای نظام نیست. لازم نیست بحشت بکنن یا بترسن مثل مسائلی که حالا حتی ممکنه قیمت جونشون تموم بشه. اجابه چنونم خامنه ای و سلیمانی و اینجور صحبت های داغ خب انتظار نمیرم اینا مشارکت بکنن، ولی راجبه چیز اینطوری که توی رسانه‌های عمومی کشور هم حتی منتشر پیدا میکنه، حتی اپوزیسیون مجاز داخل کشور هم راجعه صحبت میکنن، باش که مردم صداشون یه مقدار بلندتر باشه.
13 سال پیش برای اولین بار ضریب فلاکت رو توی مناظره احمدی نژاد و محسن رضایی شنیدم. از اون روز تا حالا همیشه این ضریب داره بالاتر میره. مسئله روز مملکت ما اینه که چگونه میتونیم از این مفلوک تر نشیم.
این اشتباه رو همه میکنند که به دور و بر ایران میپردازند، ولی خب ایران خودش به ویرانه تر اینجا تبدیل شد. از هر جاش بگین خوبه، حداقل یکی آگاه میشه از این طرفش. مرسی
کامیز جان. خبر که زیاده، همشون خبر بد، ولی من سعی کردم چند روزه از اخبار و این اتفاقات بدی که همش پیرامون ما میفته فاصله بگیرم. واقعا دیگه حالمون داره بد میشه از این همه خبر بد. حالا تو خود یه خبر خوب اگه داری بهمون بده خوشحال شیم.
و شجاعت زنای افغان واقعا قابل تحسینه که در مقابل اون آدمایی که طالبانی که انقدر ضد زنه رفتن و اعتراض دارن میکنن. همینطور در مورد زنای ایران از همون نافرمانی هاشون توی لباس پوشیدنشون و گرفتن درصد بالایی از دانشگاه ها و تمایلشون به ادامه تحصیل، اینا همه من فکر میکنم که یه جورای مبارزه با این رژیمای دیکتاتور ضد زنه که اینجوری دارن خودشونو قدرتمند میکنن و مخالفتشون رو نشون میدن. من فکر میکنم یه روزی این زنها هستن که خاورمیانه رو از این وضعیت نجات میدن، در واقع کشورهای اسلامی خاورمیانه. از این وضعیت نجات میدن.